لبخنده نیلوفر رویا میشم، با تو چقدر زیبا میشم، با تو چقدر زیبا میشم، با تو چقدر زیبا میشم. تو با لبای عاشقای تشنه، واسه رسیدن به لبه چشمه، یه روز اگه آهو بشی من به هوای آرزود، یه دشت بی پلنگ میشم، تو فنگ بی فشنگ میشم. با تو چقدر قشنگ میشم، با تو چقدر قشنگ میشم، با تو چقدر قشنگ میشم. اگر تو گل بانوی کندی واسه زنبور عسل شی، واسه تو بهار بیدرنگ میشم، شهد خوش گلای رنگ و رنگ میشم. با تو چقدر قشنگ میشم، با تو چقدر قشنگ میشم، با تو چقدر قشنگ میشم. یه روز اگه آهو بشی من به هوای آرزود، یه دشت بی پلنگ میشم، تو فنگ بی فشنگ میشم. با تو چقدر قشنگ میشم، با تو چقدر قشنگ میشم، با تو چقدر قشنگ میشم. اگر تو گل بانوی کندو واسه زنبور عسل شی، واسه تو بهار بیدرنگ میشم، شهد خوش گلای رنگ و رنگ میشم. با تو چقدر قشنگ میشم، با تو چقدر قشنگ میشم، با تو چقدر قشنگ میشم.
آغاز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود خدمت شما دوستان شنونده و همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعت برنامه های این رادیو در خدمت شما عزیزان باشم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
الله اکبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
صدق الله العظيم.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز شنبه 12 مهر ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 11 ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و برابر با 4 اکتبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار سیاسی رو میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود. سپس سیر در هنر ایران به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن جاذبه های ایران زمین رو خواهید شنید. برنامه بعدی پرتو از آفتاب خواهد بود. سپس اقتصاد تاجیکستان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن قند پارسی رو خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار یک گوهر خواهد بود. سپس تکرار جریانی شوم به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن راه به سوی نور را خواهید شنید. برنامه بعد تکرار ادبستان خواهد بود. بعد از آن برنامه سیاسی را خواهید شنید. پایان بخش برنامه امشب ما حکایت‌های ادبی است. این را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز گفتارهای سیاسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
دیدار و توافق وزارت آب و انرژیتیک تاجیکستان و قزاقستان بر سر تأمین برق، استقبال قزاقستان از گسترش همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران و جایگزین شرکت‌های صنعتی و کشاورزی ایران در روسیه به جای شرکت‌های غربی. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکاران با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. دلیر جمعه وزیر انرژیتیکا و ذخیره آبی جمهوری تاجیکستان با همتای قزاقی خود در آستانه گفتگو کرد. این دیدار در حاشیه مجمع اوراسیا هفته انرژیتیک قزاقستان 2025 برگزار شد. اعلان شد که طرفین طیف وسیع از مسائل را مورد بحث و بررسی قرار دادند. با ویژه دوشنبه و آستانه در مورد تأمین برق به توافق رسیدند. وزارت انرژیتیک تاجیکستان توضیح داد که طرف قزاق آمادگی خود را برای امضای توافقنامه بین دولتی در مورد تأمین برق از نیروگاه آبی برق راغون اعلام کرد. همان طوری که ارلان آکژنو وزیر انرژی قزاقستان اشاره کرد، این توافقنامه در یک تفاهمنامه 2023 پیش بینی شده است و گفت ما این توافقنامه را به عنوان ابزار جامع می‌بینیم که به تعادل سیستم انرژیتیک، حمایت از کشاورزی و تقویت امنیت غذایی کمک خواهد کرد. پیشنویس سند در مورد همکاری بین تاجیکستان و قزاقستان در بخش برق نوامبر گذشته منتشر شد. در این سند آمده است که تأمین برنامه ریزی شده برق روگان از طریق خط انتقال بین ایالتی بر اساس قابلیت های فنی کشاورزی همسایه برای ترانزیت انجام خواهد شد. امید بابازاده کمیسر حقوق بشر در تاجیکستان از زندان شهر وحدت بازدید و با چندین زندانی ملاقات کرد. امید بابازاده و رویه و قوانین نگهداری محکومیت، همچنین شرایط مادی غذا، لباس و محل خواب، شرایط بهداشتی و خدمات پزشکی این مؤسسه آشنا شد. او در این زندان گفتگوهای جداگانه با محکومین خارجی قرغزستان، افغانستان و روسیه انجام داد. برخی از آنها از بازرسی کلی درخواست کردند که انتقال آنها به وطنشان را آسان نمایند. بر اساس نتایج بازرسی کل شرایط بازداشت شدگان محکومان را مطابق با قوانین و استانداردهای بین المللی تشخیص داد. پیش از این کمیسر حقوق بشر در تاجیکستان از شرایط بازداشت زندانیان انتقاد کرده بود و در گزارش وضعیت زندان ها در سال 2023 و سالهای قبل از آن با مشکلات جدی از جمله ازدحام بیش از حد زندانی ها و همچنین میزان بالای بیماری و مرگ و میر در بین محکومان اشاره کرده بودند. تا اول ینوری پارسال 13,556 محکوم و 1355 مظنون متهم در زندان ها و مراکز بازداشتی تاجیکستان نگهداری می شوند. از این تعداد 14,466 نفر مرد، 455 نفر زن، 134 نفر خردسال و 244 نفر شهروندان خارجی بودند. سفیر قزاقستان در ایران گفت این کشور از گسترش همکاری‌های اقتصادی، رشد طرح‌های مشترک کشاورزی، صنعتی و استفاده از ظرفیت‌های گردشگری و فناوری‌های نوین با ایران استقبال می‌کند. آنتالایف روز سه‌شنبه در نشست تجارت استان لرستان در غرب ایران و کشور قزاقستان افزود بیش از 650 شرکت فعال حوزه کشاورزی و صناعت غذای در قزاقستان ثبت شده است و شرکت های ایرانی می توانند از این فرصت برای رشد همکاری های تجاری و سرمایه گذاری مشترک بهره مند شوند. و از ضمن تشکر از هماهنگی های انجام شده برای این سفر، روابط سیاسی میان ایران و قزاقستان را مثبت ارزیابی کرد و گفت که دو کشور نه فقط در سطح سیاسی همکاری دارند، بلکه ریشه های تاریخی و تمدنی مشترک نیز زمین ساز رشد روابط اقتصادی و فرهنگی آنها است. و با اشاره به ظرفیت های گسترش کشاورزی قزاقستان و پیشرفتی های این کشور در حوزه فناوری، بر استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت زمینه های کشاورزی و رشد صناعت تبدیلی تاکید کرد و ادامه داد: هدف ما فقط فروش محصولات خام نیست، بنابراین رشد ارزش افزوده از طریق صناعت تبدیلی در دستور کار قرار دارد. سفیر قزاقستان به صادرات گندم و جو از به ایران و دیگر کشورها اشاره کرده افزود با ایجاد برندهای معتبر و تسهیل فرایندهای گمرکی امکان افزایش صادرات و جذب سرمایه گذاران خارجی فراهم است. با خروج شرکت‌های غربی از بازار صناعت غذایی و بسته‌بندی روسیه، شرکت‌های ایرانی با تکیه بر دانش فناوری روز دنیا توانستن جایگزین غربی‌ها شوند و در حال حاضر بخشی از ماشین‌آلات و تجهیزات صنعت غذایی، بسته‌بندی و فرآورده‌های محصولات این کشور را تأمین می‌کنند. گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزار صدا و سیما از مسکو.
در سیومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری صنایع غذایی، بسته‌بندی و فراوری محصول که با حضور 930 شرکت از 21 کشور در مسکو برگزار شد، بعضی شرکت‌های روسی رو دیدم که پرچم ایران رو بر سردر غرفه‌های خودشون نصب کردن. علت رو جویا شدم و پاسخ جالبی شنیدم.
بعد از خروج شرکت‌های غربی از روسیه، ما با ایران و هند وارد مذاکره شدیم. در سفری که به ایران داشتیم، از کیفیت، دانش و تکنولوژی به کار رفته در دستگاه‌ها و ماشین‌آلاتی که نیاز داشتیم شگفت‌زده شدیم. در حال حاضر بخش اعظم ماشین‌آلات بسته‌بندی ما از ایران تأمین میشه.
یه شرکت ایرانی هم که تأمین کننده بخش مهمی از ماشین‌آلات همسایه شمالی در نمایشگاه امسال حضور داشت.
ما بزرگترین تولید کننده خط تمام اتوماتیک کیک لایدار، کلوچه و بیسکویت و همچنین کاپکیک هستیم که بالغ به 68 تا کشور دنیا دستگاه دادیم. ما روسیه زیاد دستگاه دادیم.
توجه به کیفیت و بسته‌بندی زیبا تضمین کننده ارزش افزوده محصولات صادراتیه.
ما عمده مشکل ما تو بحث حضور در بازار هدف بحث بسته‌بندیه. به عنوان مثال بسته بازار فلش تو بازار روسیه کیلوی 800 روبل 900 روبل ماکسیمم 1000 روبل. همین محصول در بسته‌بندی 50 گرمی 100 گرمی میشه مثلا به کیلوی 10000 روبل فروخت.
بسته‌بندی اهمیت زیادی داره. برای اینکه وارد بازار اوراسیا بشویم، لازمه شرکت‌های ایرانی موضوع بسته‌بندی رو خیلی جدی بگیرن.
دانش و فناوری ایرانی در زمینه تولید ماشین‌آلات صنعت غذایی خیلی از شرکت‌های روسی رو هم علاقه‌مند به همکاری کرده.
ما با شرکای خود از جمله ایران علاقه‌مندیم وارد همکاری مشترک شویم تا علاوه بر رفع نیازهای داخلی در بازارهای جهانی هم حضور پررنگی داشته باشیم.
بعد از پذیرش عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد ایران با کشورهای عضو این اتحادیه، حالا زمینه‌های لازم برای ایجاد جهش در صادرات محصولات ایرانی فراهم شده. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
کنفرانس بین المللی استعمار، نو استعمار و سلب مالکیت ارضی توسط امپریالیسم غربی با هدف محکومیت استعمار و توسعه طلبی آمریکا در کراکاس برگزار می شود. این نشست دو روزه که با حضور 137 نماینده از 57 کشور، آمریکای لاتین، کارائیب، آفریقا و کراکاس برگزار می شود، به مرکز برای مقاومت ضد هژمونی تبدیل شده است. کنفرانس بین المللی استعمار نوع استعمار و سلب مالکیت ارزی توسط امپریالیسم غربی در کراکاس فرصت برای محکومیت محکوم کردن و بحث پیرامون استعمار و توسعه طلبی امریکا در منطقه فراهم آورده است و بر اتحاد منطقه‌ای و مقابله با تهدیدات ضد حاکمیت ملی کشورها تمرکز دارد. این نشست که در روزهای پنجشنبه و جمعه دوم و سوم اکتبر برگزار می شود به دنبال تأکید مجدد بر ریشه های مشترک کارائیب به عنوان یک هویت واحد و یک محور تاریخی مقاومت است. دستور کار روز اول بر مشکلات ارزی ناشی از استعمار و غرامت های استعماری متمرکز بود و این موضوع را که آیا ساختار سازمان ملل متحد خود نماینده نوع استعمار است آیا خیر به بحث گذاشت. دانشجویان در انگلیس در آستانه سومین سال تهاجم رژیم صهیونیستی به غزه و تشدید جنایات این رژیم در نسل کشی فلسطینیان برابر دانشگاه لندن تجمعات اعتراض برگزار کردند. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
دولت انگلیس بر اساس نتایج نظرسنجی مؤسسه ای گفت میزان محبوبیتش به 14% و پایین ترین میزان از زمان به دست گرفتن قدرت سقوط کرده است. مقامات ارشد حزب کارگر انگلیس در تلاش برای غلبه بر بحران مشروعیت خود را متوجه خواسته های مردم از جمله پایان دادن به فجایع غزه نشان دادند.
برای دهه‌های متمادی بریتانیا متعهد به حمایت از راه حل دو کشوری در خاورمیانه بوده، اما تاکنون فقط یکی از این کشورها را به رسمیت شناخته است. اما شکی نیست که حماس نمیتوانند و نخواهند توانست نقشی در هیچ دولت آینده فلسطین داشته باشند.
دولت انگلیس به تازگی و 75 سال پس از به رسمیت شناختن رژیم اسرائیل کشور فلسطین را به رسمیت شناخته. اما حامیان فلسطین میگویند در حالی که پشتیبانی های همه جانبه انگلیس از رژیم اسرائیل و ارسال بمب و جنگ افسار برای این رژیم ادامه دارد، این اقدام صرفا نمادین و بدون وجاهت عملی لازم در تأمین حقوق فلسطینیان است.
به علت بی‌توجهی به خواست مردم، دولت ما حمایت مردم را از دست داده و به علت حمایت از اسرائیل که در حال نسل کشی فلسطینی ها هست منفور مردم شده. تغییر لحن صحبت ها نشون میده دولت نگران آینده است، چون میدونه چگونه مردم پای صندوق های رای این حزب رو مجازات خواهند کرد.
همزمان با نشست سالانه حزب حاکم کارگر انگلیس، هزاران نفر با طیفی از مطالبات، اظهارات مقامات ارشد این حزب و سیاست‌های دولت را به ویژه در همراهی و پشتیبانی از رژیم اسرائیل به چالش کشیدند. پلیس انگلیس در ادامه سرکوب حامیان فلسطین حدود 70 نفر دیگر از آنان را در این تظاهرات کاملا مسالمت آمیز دستگیر کرد.
حامیان حقوق فلسطینیان و مخالفان رژیم صهیونیستی در اینجا تأکید میکنند تشدید سرکوب ها نخواهد توانست حرکت اونها رو در مسیر درست دفاع از آرمان فلسطین متوقف کنه. مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان عزیز، با خبر ورزشی در خدمت شما عزیزان هستیم. در آستانه مسابقات سوپر جام تاجیکستان 2025 در رشته فوتبال بین تیم‌های شرکت سارا و استقلال جلسه در کاخ تنیس و مجمع ورزشی آبی در شهر دوشنبه برگزار شد. در این جلسه نمایندگان فدراسیون فوتبال تاجیکستان، لیگ فوتبال این کشور، مسئولان و همچنین نمایندگان تیم‌های شرکت سارا و استقلال حضور داشتند. در این جلسه مسائل کلی سازمانی مسابقات سوپر جام تاجیکستان 2025 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و رنگ لباس تیم ها تصویب شد. میزبانان اسمی بازیکنان فوتسال شرکت سارا با لباس های سفید و سبز بازی خواهند کرد، در حالی که بازیکنان استقلال با لباس های سرخ با میدان خواهند رفت. مسابقات سوپر جام تاجیکستان 2025 در رشته فوتبال بین شرکت‌های سارا و استقلال در تاریخ 4 اکتبر در کاخ تنیس و مجموعه ورزشی آبی در شهر دوشنبه برگزار خواهد شد. این مسابقات ساعت 19 آغاز خواهد شد. شنوندگان ارجمند، در پایان مجموع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. دیدار و توافق وزیران آب و انرژیتیک جمهوری تاجیکستان و جمهوری قزاقستان بر سر تأمین برق. استقبال قزاقستان از گسترش همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران و جایگزین شرکت‌های صنعتی و کشاورزی ایران در روسیه به جای شرکت‌های غربی. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم. شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون تقویم تاریخ را خواهید شنید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه 12 مهر سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 11 ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 4 اکتبر سال 2025 میلادی است. ۱۲۲۸ سال پیش بنابر اقوال تاریخی در روز 11 ربیع الثانی سال 220 هجری قمری ابو علی خیاط، منجم و ریاضیدان مسلمان، درگذشت. این دانشمند برجسته در علوم ریاضی و نجوم از مقام والایی برخوردار بود و نامش در کتاب دانشمندان طراز اول و مشهور جهان آورده شده است. ابو علی خیاط تألیفات متعددی دارد که کتاب المواليد از آن جمله است. تعدادی از آثار این دانشمند به زبان لاتین نیز ترجمه شده است. ۸۴۰ سال پیش در روز 11 ربیع الثانی سال 608 هجری قمری ابن خلکان، قاضی، مورخ و ادیب برجسته مسلمان، در موصل از شهرهای عراق متولد شد. او از نوجوانی از محضر اساتید زادگاهش دانش اندوخت. ابن خلکان در سفرهای متعدد خود با فقها و مورخین بزرگ دیدار کرد و از علوم آنها بهره برد. وی مدت‌ها قاضی شهر دمشق بود و در تاریخ، نحو و ادبیات عرب چیره دست بود و در شناخت شعر صاحب نظری برجسته به شمار می‌رفت. این دانشمند بزرگ در ماه رجب سال 681 هجری قمری در پی یک بیماری درگذشت و پیکرش در دامنه کوه قاسیون در دمشق که مدفن بسیاری از علمای نامدار است به خاک سپرده شد. از مهمترین آثار ابن خلکان می توان کتاب وفیات الاعیان را نام برد که در آن به شرح احوال بزرگان و دانشمندان علوم مختلف همچنین امیران و وزیران پرداخته است. 172 سال پیش در روز 4 اکتبر سال 1853 میلادی جنگ کریمه در اروپا بین امپراتوری عثمانی و روسیه آغاز شد. به دنبال ضعف امپراتوری عثمانی و ترس از اعمال نفوذ روسیه در آن کشور، در روز 4 اکتبر 1853 میلادی جنگ‌های کریمه میان قوای روسیه با نیروهای دولت عثمانی، فرانسه، بریتانیا و ساردنی روی داد. علت اصلی این جنگ اختلاف روسیه با فرانسه بر سر نواحی مقدس تحت سلطه عثمانی در فلسطین و نیز حفظ حقوق مسیحیان امپراتوری عثمانی بود. در این میان پس از ورود قوای روس به ایالات دور از مرکز دولت عثمانی، سلطان عثمانی در 8 اکتبر 1853 میلادی به روسیه اعلان جنگ داد. 6 ماه بعد انگلیس و فرانسه هم به کمک عثمانی آمدند و قوای آنها در سپتامبر 1854 میلادی به شبه جزیره کریمه رسید. در این حال جنگ سختی روی داد و تلفات بسیاری به دو طرف وارد آمد. سرانجام این جنگ در سال 1856 میلادی با شکست روسیه به پایان رسید و طبق قرارداد صلح پاریس که در سال 1856 میلادی منعقد شد، تمامیت ارضی دولت عثمانی ظاهراً تأمین شد. هرچند از آن پس راه مداخلات بعدی روسیه، فرانسه و انگلستان را در سرزمین عثمانی باز نمود و اوضاع با روزی که جنگ شروع شده بود فرقی نکرد. شصت و هشت سال پیش در روز 4 اکتبر سال 1957 میلادی، نخستین قمر مصنوعی توسط دانشمندان شوروی سابق با موفقیت به فضا پرتاب و به این ترتیب عصر تسخیر فضا آغاز شد. این قمر مصنوعی که اسپوتنیک 1 نام داشت، طی 92 روز 1400 بار به دور زمین گردش کرد و برای اولین بار پیام‌های رادیویی را از فضا به کره زمین مخابره کرد. این قمر مصنوعی 83 کیلوگرم وزن و 85 سانتی متر قطر داشت و مجهز به 2 دستگاه فرستنده رادیویی بود. و 29 سال پیش در روز 12 مهر سال 1375 هجری خورشیدی، دکتر مرتضی اسعدی، مترجم، نویسنده و استاد دانشگاه درگذشت. مرتضی خلج اسعدی، فرزند حسین، 10 خرداد 1331 خورشیدی برابر با 1952 میلادی در تهران متولد شد. ایشان پس از طی مقاطع مختلف تحصیلی در سال 1369 خورشیدی برابر با 1990 میلادی موفق به عضویت در هیئت علمی دانشگاه تهران شد و 2 سال بعد در سال 1371 دکترای خود را در رشته تاریخ تمدن ملل اسلامی از این دانشگاه دریافت کرد. از آثار دکتر اسعدی میتوان به کتاب‌های جنگ‌های صلیبی، آغاز مطالعات اسلامی در غرب، جهان اسلام و ترجمه کتاب‌های جوان مسلمان و دنیای متجدد، فلسفه سیاسی و بیت المقدس اشاره کرد. دکتر مرتضی خلج اسعدی پس از تحمل بیش از 1 سال بیماری سرطان معده، در حالی که 43 در نداشت و در این سن کم بالغ بر 220 کتاب و مقاله منتشر نموده بود، در 12 مهر 1375 خورشیدی در بیمارستان سجاد تهران درگذشت. ۶۸ دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه 12 مهر سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 4 اکتیبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
شنونده، آنچه که شنیدید تقویم تاریخ بود. در این لحظه سیر در هنر ایران را خواهید شنید.
سیری در هنر ایران.
ایران سرای هنر، نامی به شوکت و فر، در کاخ علم و ادب، گنجینه کهنی.
فصل اول، سینما.
به نام خدا. سلام و درود بر شما شنوندگان فرهیخته و همراهان همیشگی برنامه سیری در هنر ایران. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم در این برنامه به یکی از آثار تأثیرگذار و انسانی سینمای ایران در دهه 90 می‌پردازیم. فیلمی که با روایتی صمیمی، دغدغه‌مند و انسانی گوشه‌ای از درد پنهان خانواده‌های چشم انتظار را به تصویر می‌کشد. بوسیدن روی ماه عنوان فیلمی است به نویسندگی و کارگردانی همایون اسعدیان که در سال 1390 هجری خورشیدی تولید شده و با نگاهی انسانی و احساسی به موضوع مفقودان جنگ تحمیلی توانسته تحسین منتقدان و مخاطبان جدی سینما را برانگیزد. همایون اسعدیان کارگردان، فیلمنامه‌نویس و عکاس با سابقه تلویزیون و سینمای ایران است. او فارغ التحصیل رشته سینما از دانشکده هنرهای دراماتیک بوده و فعالیت حرفه‌ای خود را از سال 1365 خورشیدی با عکاسی فیلم آغاز کرده است. اسعدیان در کارنامه سینمایی خود سیمرغ بلورین جشنواره بین المللی فیلم فجر و دیپلم افتخار این جشنواره را نیز ثبت کرده و همواره از چهره‌های شاخص سینمای اجتماعی ایران به شمار می آید. دوستان گرامی، بوسیدن روی ماه روایتگر زندگی دو زن سالمند است که پس از 40 همسایگی اکنون نه تنها همسایه بلکه رفیق گرمابه و گلستان یکدیگرند. هر دو سالهاست که در انتظار بازگشت پسران مفقود الاثر خود از جبهه‌های جنگ هستند. اما در بزنگاهی احساسی و تصمیمی سرنوشت ساز، یکی از این زنان ناچار می شود برای حفظ آرامش روحی دوستش واقعیتی را پنهان کند و با صحنه سازی وانمود کند که پسر شهید فرزند دوستش است، نه خودش. داستان این فیلم از این قرار است که فروغ و احترام بیش از 4 است که در همسایگی یکدیگر زندگی می کنند. آنها همسران خود را از دست داده اند و در سالهای دفاع مقدس پسرانشان محمد و حسین راهی جبهه ها شده اند. حالا بیش از 20 است که از فرزندانشان خبری نیست و در فهرست مفقود الاثرها ثبت نام شده اند. این دو مادر داغ دیده شنبه اول هر ماه را به ستاد تفحص شهدا می روند تا شاید اثری، نشانی یا خبری از پسرانشان بیابند. در حالی که احترام خانواده بزرگتر دارد و فرزندان و نبیره هایش پیرامونش هستند، فروغ تنها یک دختر دارد که در کانادا زندگی می کند و دیر به دیر خبری از او می گیرد. تنهایی فروغ در هیاهوی خانه احترام تسکین می‌یابد. مدتی بعد فروغ دچار علائم بیماری می‌شود که نشان از روزهای پایانی زندگیش دارد. احترام از داماد پزشکش در می‌یابد که فروغ فرصت زیادی ندارد. در همان ایام هنگام مراجعه به ستاد مشخص می‌شود بقایای جسدی که کشف شده متعلق به حسین پسر احترام است. اما احترام نگران حال فروغ است. از امضای تاییدیه شناسایی خودداری می کند. او تصمیم می گیرد حقیقت را پنهان کرده و وانمود کند که این جسد متعلق به محمد پسر فروغ است، با این امید که دوستش بتواند پیش از وداع با زندگی کنار مزار فرزندش آرام بگیرد. دوستان گرامی، از این لحظه فیلم وارد مسیری احساسی و عمیق می شود. احترام با کمک نبیرش نگار که برای فرار از محدودیت‌های خانه پدری به خانه مادر بزرگ پناه آورده، تصمیم می‌گیرد لحظه‌های پایانی عمر فروغ را با خاطراتی شیرین و تجربه‌هایی ساده اما دوست داشتنی پر کند. از خوردن کباب و پیتزا گرفته تا کشیدن قلیان و خندیدن به بازی‌های کودکانه. اما چالش بزرگتر در راه است. ستاد تفحص زیر بار تغییر هویت شهدا نمی رود. احترام ناامید از همراهی اداری خود ابتکار عمل را به دست می گیرد و با طراحی یک سناریو فروغ را به مراسم تشییع می برد که در آن حسین فرزند خودش با نام محمد تشییع می شود. این وداع تلخ صحنه تأثیرگذار و تکان دهنده را رقم می زند. ودایی که در آن فروغ با آرامشی تازه یافته خود را آماده سفر به مشهد می کند و احترام بی صدا در برابر تلویزیون و در حال تماشای تشییع فرزندش چشم از جهان فرو می بندد. فیلم بوسیدن روی ماه در نخستین نگاه فیلمی لطیف و سراسر مادرانه است. از همان جملات تبلیغی آغازین، مخاطب خود را برای سفری عاطفی، انسانی و سرشار از احساس آماده می کند. در این فیلم مهربانی، گذشت، فداکاری، پنهانکاری، دروغ، خشم، عشق و حتی سرزنش همگی از دریچه نگاه یک مادر روایت می شود. این رنگ‌آمیزی مادرانه مهمترین ویژگی و شاید برگ برنده اصلی فیلم است. عنصری که بوسیدن روی ماه را از بسیاری از آثار مشابه با موضوع دفاع مقدس متمایز می کند. دوستان گرامی، از نکات قابل توجه درباره فیلم بوسیدن روی ماه، ماجرای حاشیه ساز یکی از سکانس های آن است. در صحنه ای که نبیره احترام در میان وسایل دایی مفقود الاثر خود نوارهای موسیقی از خوانندگانی چون داریوش و فرهاد را مییابد، فیلم تلاش میکند چهره ای انسانی، واقعی و بدون اغراق از شهدا ارائه دهد. چهره‌ای که نشان می‌دهد آنان نیز انسان‌هایی با سلیقه‌های موسیقایی، دغدغه‌های شخصی و زندگی‌های معمولی بوده‌اند. فیلم بوسیدن روی ماه از همان نخستین روزهای نمایش واکنش‌های گسترده‌ای از سوی منتقدان سینما و تحلیلگران اجتماعی برانگیخت. واکنش‌هایی که همزمان ترکیبی از تحسین و نکته‌سنجی‌های دقیق بود. فیلم بوسیدن روی ماه در 30 جشنواره بین المللی فیلم فجر در 5 بخش نامزد دریافت جایزه شد و در 1 بخش نیز موفق به کسب سیمرغ بلورین گردید. به این ترتیب که در بخش‌های بهترین فیلم برای همایون اسعدیان نقش اول زن برای شیرین یزدان بخش، نقش دوم زن برای شبنم مقدسی، بهترین فیلم نامه برای همایون اسعدیان و بهترین فیلم برداری برای حسین جعفریان نامزد دریافت سیمرغ بلورین جشنواره شد و در نهایت ساسان نخعی موفق به دریافت سیمرغ بلورین بهترین صدا برداری برای این فیلم شد. در پایان باید گفت بوسیدن روی ماه صرفاً یک فیلم درباره مادران چشم انتظار نیست، بلکه روایتی است از شکاف‌های فرهنگی، فراموشی ارزش‌ها و تلاش برای حفظ انسانیت در میانه هیاهوی روزمرگی‌ها. فیلمی است صادق، بی‌ادعا و در عین حال تأثیرگذار که اگرچه آرام شروع می شود اما آهسته و پیوسته در جان مخاطب نفوذ می کند. اگر سینما را تنها برای سرگرمی می خواهید، شاید بوسیدن روی ماه گزینه اول نباشد. اما اگر هنوز به قدرت روایت، لطافت تصویر و ژرفای سکوت ایمان دارید، تماشای این فیلم را از دست ندهید. دوستان گرامی، از همراهی شما با برنامه سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. در پناه حق باشید و خدا نگهدار.
جوانی بهار هنر پروریش، سرآغاز تحصیل و دانشوریش، هنگ فرزانگی رها شو از آسایش خانگی، در آموختن سعی بسیار کن، به میدان در پرتوان کار کن، در آموختن سعی بسیار کن، به میدان در پرتوان کار کن.
همراهان گرامی، همکنون جاذبه های ایران زمین را میشنوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد، شیراز و خراسان و بهار باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه‌های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما باد. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما عزیزان. سپاس که قصد همراهی دارید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
به نظر من شادی آورترین لحظه زندگی هر کسی در زندگی وقتی است که قدم به سرزمین ناشناخته می گذارد. در مقابل چیزی که روحتان را به پرواز در می آورد ترسی نداشته باشید. سفر یکی از آنهاست. سفر باعث می شود تا به عظمت این دنیا پی ببرید، چون می بینید که در چه جای کوچکی زندگی می کنید. برنامه جاذبه های ایران زمین شما را دعوت می کند به یک سفر خوب و مهیج پر از جاهای دیدنی از طریق امواج رادیویی جاذبه های ایران زمین از رادیو تاجیکی. دوستان، یاران، عزیزان، گردش و تفریح می تواند امید را در دل انسان زنده کند و باعث بشود که روحیه انسان به قبل بیشتر و بیشتر گردد. حالا فرقی نمی کند که با دوستانت به گردش بروی یا با خانوادت به گردش بروی و یا اصلا تنهایی برای تفریح به بیرون بروی. در هر صورت نهایت همه اینها این است که تو روحیه‌ات حفظ می گردد و انرژی فوق‌العاده‌ای از زندگی دریافت می کنی. با سفر و دیدن جاذبه های ایران زمین برای خود انرژی و روحیه پربار و پر از آرامش را به ارمغان بگیر. برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی است. دوستان عزیز شنونده، تا حالا دقت کردید که همیشه کار مهم نیست؟ گاهی اوقات آدم باید به تفریح بپردازه. تفریح هم خودش یک نوع پیشرفت در زندگی است. زمانی که ما یاد گرفتیم که علاوه بر کار کردن باید تفریح هم کنیم، اون موقع است که واقعا زندگی رو زندگی کردیم. یادمون باشه که ما به این دنیا آمدیم تا زندگی کنیم، نه اینکه کار کنیم. پس زندگی را در تمام ابعادش زندگی کنیم و علاوه بر کار، برای تفریح و آرامش روح و روانمان هم وقت بگذاریم. شنونده های عزیز و ارجمند، در خدمت آقای محمدرضا طالبیان، رئیس اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملایر از استان همدان هستیم. برنامه جاذبه های ایران زمین همیشه و همواره با شما همسفر هست از نقاط مختلف ایران زیبا تا محصولات غذایی، سوغات هر شهر، جاذبه های گردشگری و دیدنی هر شهر و هر منطقه از ایران رو به شما معرفی کنه. آقای طالبیان، خیلی خوش اومدین به برنامه جاذبه های ایران زمین و ما اینک از طریق امواج رادیویی این برنامه مهمان شما هستیم در غرفه شما شهر ملایر در مشهد مقدس. سلام ما را پذیرا باشید از خودتون، غرفتون و از صفات برجسته، جاهای دیدنی و آنچه که درباره ملایر برای یک توریست جالب هست برای ما صحبت کنیم.
بله، عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر شنوندگان عزیز. خدمت شما عرض شود ملایر تنها شهر ایرانه که دو نشان جهانی داره، شهر جهانی مبلمان منبت که در یونسکو به ثبت رسیده، جز شهرهای صنایع دستی دنیاست، و شهر جهانی انگور که در فاو ثبت شده به عنوان 53 میراث ماندگار کشاورزی دنیا، انگور ملایر ثبت شده. در غرفه گردشگری و صنایع دستی مشهد ما بیشتر بحث صنایع دستی رو داشتیم و بخش مبلمان منبت که کارهای از هنرمندان ملایر رو در اینجا به نمایش گذاشتیم. در زمینه گردشگری ما یک مجموعه در ملایر داریم به نام مجموعه جهان کوچک یا مینی ورلد، که در اون این مجموعه در ایران منحصر به فرده و هیچ مشابهی نداره، در دنیا هم انگوش شمار هست این مینی ورلد ها. این مینی ورلد ملایر در زمینی به مساحت 50 هکتار ساخته شده که المان های شاخص ایران و سایر نقاط دنیا رو ما در ابعاد کوچکتر از واقعی، نه مینیاتوری، به شکل بنا ساختیم. مثلا تخت جمشید 2100 متر، برج ایفل در پاریس رو ارتفاع 32 متر، اهرام مصر، دیوار چین، استونهنج انگلستان، مسجد تاج محل هندوستان، دروازه براندنبورگ برلین در آلمان، آبشار نیاگارا، جزء نمادهایی هستش که مربوط به کشورهای خارج، از نمادهایی که مربوط به ایران هست، برج قابوس، آرامگاه فردوسی، آرامگاه خیام، آرامگاه بو علی سینا، پل ورسک در مازندران، چوغازنبیل در شوش خوزستان، آرامگاه خیام، دروازه قرآن شیراز، حافظیه شیراز و بسیاری از المان‌ها در اونجا ساخته شده که یکی از جاذبه های گردشگری و دیدنی ایران که در ملایر واقع شد.
بله خیلی عالی، یعنی کل ایران رو شما جمع کردید در ملایر. بله
هموطن، نقشه ایران رو ببین تا برات بگم کجاییم الان. سرمون تو ابروی گیلانه، پاهامون تو آب گرم عمان. تو تموم شهرهای این نقشه دلمون مثل یه پازل پخشه. میدونی معلم ما چی میگفت؟ دلو بخششم کنیم یک بخشه. دلی که میلرزه کرمانشاهه، دلی که میسوزه خوزستانه. اینو یادت باشه، پاره تنم، اینا پاره تن ایرانه. همنشینی تواضع و غرور سیستان و بلوچستانه. این دیار ساده که میبینی زادگاه رستم دستانه. ترک و لور، فارس، عرب، کرد، بلوچ، همه اینا واسه ما یکی هن. زبون مشترک ما عشق، قارداش و برار و کاکا یکی هست. هر یه شهری که توی این نقشه است یه خیابون تو دل تهرانه. میون دلای ما مرزی نیست، مرز دلتنگی ما مهرانه. قیمتی تر شو اگه پا خوردی، ارگ بم باش، مثل مرد بمیر اگه با یه زلزله جا خوردی. یه سی و سپل بساز با عشقت، اگه بینتون جدایی افتاد باز کن پنجره شیرازو تا بوی بهار نارنج بیاد. جمله یا شاسین آذربایجان، یا شعار هر بژی کردستان، تو لغتنامه ایرانی ها همشون یه معنی میده. ایران ایران ایران, ایران, ایران.